تصور کنید توی صبح سرد ژانویه 2028 بیدار میشید. خب خبر انتشار مورد انتظارترین بازی سال همه جا پیچیده. شما که حسابی هیجان زده اید لباس میپوشید و میرید به فروشگاه محبوبتون تا دیسک بازی رو بخرید. اما وقتی میرسید با قفسه های کاملا خالی روبرو میشید.
و نه فقط برای اون بازی خاص، بلکه برای تمام بازی ها.
دقیقاً. و وقتی از فروشنده میپرسید یه نگاه عاقلاً در صفیه بهتون میندازه و میگه دیسک؟ ما دیگه اصلاً دیسک نمیفروشیم. خب میدونی این یه کابوس علمی تخیلی نیست. این واقعیتیه که شرکت سونی رسماً روی میز گذاشته.
راستش این یکی از اون خبرهاییه که شاید در ظاهر ساده به نظر بیاد، ولی نشون دهنده یه تغییر خیلی بزرگه.
آره، ما امروز تو این کاوش عمیق مجموعه ای از اخبار ظاهراً بی ارتباط از نسخه 5 جولای 2026 نشریه تکی نایتو جلومون داریم. مأموریت امروز ما برای شما که دارید به اون گوش میدید اینه که رمزگشایی کنیم چطور دنیای فیزیکی داره آروم آروم حذف میشه و چطور کنترل فرهنگ، هنر و حتی تاریخ داره از دست ما خارج میشه.
این همون نقطه عطفیه که مدت‌ها منتظرش بودیم. یعنی وقتی اخبار امروز رو کنار هم میذاریم، از همین توقف تولید دیسک‌های پلی‌استیشن گرفته تا ستاره‌های پاپ کاملاً مجازی و اقتصاد پنهان هوش مصنوعی، خب متوجه میشیم که اینا فقط یه سری پیشرفت تکنولوژیک ساده نیستن.
یعنی میخوای بگی قضیه فراتر از تکنولوژیه؟
خیلی فراتر. ما داریم شاهد یه دگرگونی عظیم تو مفهوم مالکیت میشیم. یعنی داریم از دنیایی که توش مالک چیزها بودیم مهاجرت میکنیم به دنیایی که فقط حق دسترسی رو اجاره میکنیم.
خب پس بیا با همین زلزله‌ای که سونی تو صنعت سرگرمی راه انداخته شروع کنیم. سونی اعلام کرده که از ژانویه 2028 تولید دیسک‌های فیزیکی رو برای تمام بازی‌های جدید متوقف میکنه.
آره، یه توقف کامل و بدون بازگشت.
یعنی شما هیچ گزینه دیگه جز دانلود نسخه دیجیتال نخواهید داشت. من وقتی آمار نشریه رو میخوندم واقعا سرم سود کشید. ببین تو سال 2015 حدود 60% فروش بازی ها تو آمریکا فیزیکی بوده،
که خب رقم منطقی و بالاییه برای اون زمان.
درسته، ولی 10 سال بعد یعنی تو سال 2025 این رقم سقوط کرده به 18% و تو 3 ماهه اول 2026 یه رکورد عجیب تر ثبت شده. 83% از کل فروش بازی‌های پلی‌استیشن 5 کاملاً دیجیتال بوده.
وای، خب این اعداد به خوبی نشون میدن که چرا سونی دقیقاً الان این تصمیم رو گرفته. ببین از منظر مالی این یه شاهکار بی‌نظیره برای سونی.
خب آره، چون دیگه نیازی به دیسک و قاب پلاستیکی ندارن، درسته؟
دقیقاً. شما وقتی یه دیسک بلوری تولید می‌کنی، درگیر یه زنجیره تأمین فوق‌العاده پرهزینه می‌شی. یعنی باید هزینه پلاستیک، چاپ قاب، دستگاه‌های رایت دیسک، بسته‌بندی، انبارداری و حتی حمل و نقل با کشتی به سراسر دنیا رو بپردازی.
تازه سهم اون خرده فروشی که دیسک رو میفروشم هست.
آفرین. تو فروش دیجیتال تمام این هزینه های حاشیه‌ای به صفر میل میکنه. کاملا صفر. و تازه یه نکته مهمتر هم هست. سونی با این کار بازار بازی های دست دوم رو هم کلن فلج میکنه.
آها، چون وقتی دیسکی وجود نداشته باشه من نمیتونم بازی رو بعد از اینکه تمومش کردم به دوستم بفروشم یا باهاش تاق بزنم.
دقیقاً همینطوره. یعنی تمام درآمدها و سودها به طور کاملا مستقیم به حساب خود سونی واریز میشه.
خب من منطق مالی اونا رو کاملا درک میکنم، ولی آیا این برای خود ما بازیکن‌ها هم اتفاق بدیه؟ منظورم اینه که دانلود کردن یه بازی در حالی که راحت روی کاناپه لم دادی خیلی راحت تر از اینه که شال و کلاه کنی بری فروشگاه.
راحتیش که غیر قابل انکاره.
پس این خشم عمومی و ترند شدن هشتگ سیو فیزیکال گیمز تو شبکه‌های اجتماعی فقط یه واکنش احساسی و نوستالژیک نیست به نظرت؟
نه، راستش ماجرا خیلی عمیق‌تر از یه حس نوستالژی ساده است. چیزی که اینجا واقعاً جذابه و البته ترسناک موضوع حفظ تاریخ و امنیت دارایی‌های شماست.
چطور مگه؟ مگه بازی رو کنسولمون ذخیره نمیشه؟
ذخیره میشه. ولی وقتی شما یه بازی رو دانلود میکنی، در واقع اون نرم‌افزار مدام در حال بررسی مجاز یا همون DRM با سرورهای سونیه. این یعنی یه مکالمه پنهان بین کنسول شما و سرور شرکت در جریانه که مدام میپرسه آیا این کاربر هنوز حق داره این بازی رو اجرا کنه یا نه؟
وای، پس اگه سونی یه روز تصمیم بگیره سرورهای بازی قدیمی رو خاموش کنه چی؟
یا حتی اگه لایسنس موزیک های داخل اون بازی تموم بشه، تو این حالت اون فایل دانلودی که روی دستگاه شماست تو یه ثانیه تبدیل میشه به یه آجر دیجیتال کاملا بی‌مصرف.
عجیبه واقعاً.
بزرگترین مثالش هم همون دموی ترسناک PT هست که شاهکار بود. وقتی شرکت سازنده با کارگردانش به مشکل خورد، بازی رو کلن از سرورها حذف کرد. اگه اون رو روی هارد خودت نداشتی، دیگه هیچ راه قانونی و رسمی برای تجربهش وجود نداشت. تاریخچه اون بازی به معنای واقعی کلمه پاک شد.
پس با این حساب ما دیگه واقعا مالک هیچ چیزی نیستیم. این مثل اینه که شما یه تابلوی نقاشی گرون قیمت بخری و اون رو روی دیوار خونت نصب کنی.
اما گالریدار این حق رو داشته باشه که هر وقت دلش خواست شبانه وارد خونه شما بشه و تابلو رو بسوزونه.
دقیقاً. صرفاً چون مثلا قرارداد اجاره شما تموم شده. شما که دارید به این صحبت‌ها گوش میدید، واقعاً حاضرید تمام این قدرت و کنترل روی دارایی هاتون رو دو دستی تقدیم شرکت های بزرگ کنید فقط برای اینکه 5 دقیقه زودتر به بازیتون برسید؟
این همون توهم مالکیتیه که شرکت ها خیلی دوست دارن ما توش بمونیم. اما میدونی وقتی مفهوم فیزیکی بودن یه اثر هنری یا سرگرمی از بین میره، یه اتفاق بسیار عجیبتر برای خود خالقان اون هنرم میفته.
آره، منظورت رو میفهمم. وقتی سرگرمی کلن تبدیل میشه به کدهای 0 و 1، خب چه نیازی هست که هنرمندش انسان باشه اصلا؟
دقیقاً همینه. جای تعجب نداره که خود هنرمندام دارن به موجودات دیجیتال تبدیل میشن.
چقدر جالب که این دوتا موضوع اینطوری به هم گره میخورن. چون خبر بعدی ما تو تکینایت انگار مستقیماً از دل همین دنیای بدون جسم و فیزیک بیرون اومده.
آره، همکاری میکو با هنرمنده غربی.
دقیقاً. پاییز امسال، یعنی پاییز 2026، قرار آلبومی منتشر بشه به اسم Beyond Borders Volume 1 Emerged Mode Miko. و میدونی ستاره اصلی این آلبوم کیه؟ هاتسونه میکو.
که البته باید برای بعضیا توضیح بدیم میکو دقیقاً چیه.
آره، برای کسانی که شاید نشنیده باشن، میکو یه خواننده واقعی و انسانی نیست. اون یه آواتار مجازیه با اون موهای فیروزه‌ای بلندش که از دل نرم افزار ترکیب صدای وکالوید دیرون اومده و همیشه هم 16 سالشه.
و هیچ وقتم پیر نمیشه.
دقیقاً. اما نکته دیوانه کننده ماجرا اینجاست که هنرمندان و تهیه کنندگان غول‌پیکر موسیقی غربی مثل گرایمز، اسلایر و اودتاری تو این آلبوم با این آواتار همکاری کردن.
میدونی این یه نکته عطف خیلی بزرگ برای صنعت موسیقیه. میکو سال هاست که تو ژاپن یه پدیده فرهنگیه و کنسرت های هولوگرامیش استادیوم های 10,000 نفری رو پر میکنه.
آره، دیدم ویدیوهاش رو. مردم با لایت استیکاشون براش جیغ میزنن.
دقیقاً. اما این آلبوم جدید صرفاً یه ریمیکس ساده یا استفاده از صدای میکو تو پس زمینه آهنگا نیست. این هنرمندای مطرح آمریکایی و اروپایی دارن قطعات موسیقی خودشون رو به صورت کاملا اختصاصی برای حنجره دیجیتال میکو طراحی میکنن.
یعنی موسیقی رو بر اساس توانایی های یه ربات میسازن؟
آره، اونا تمام محدودیت های تنفسی یه انسان رو کنار گذاشتن. دیگه نیازی نیست نگران باشن که خواننده کی باید نفس بگیره. موسیقی رو حول محور توانایی های بی نهایت یه سینسایزر آوازی خلق میکنن.
خب من اینجام باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم برات. ببین، گرایمز یه انسانه. طرفدارانی هم که به این موسیقی گوش میدن انسانن. برنامه نویسانی که میکو رو ساختن هم انسان بودن دیگه. درسته؟
کاملا درسته.
خب پس آیا این آواتارهای دیجیتال در نهایت فقط یه سری خیمه شب بازی بسیار پیچرفته نیستن که باز هم توسط خود ما انسانها کنترل میشن؟ کجای این فرایند به این معناست که ما دیگه به انسان نیاز نداریم؟
خب این سوال بسیار درخشانیه. بله، در پشت پرده این انسان‌ها هستن که دارن این نرم‌افزار رو کوک می‌کنن و کدا رو می‌نویسن. اما تغییر اصلی و ترسناک تو نحوه پذیرش مخاطبه.
یعنی چی؟ یعنی مخاطب براش مهم نیست که خواننده آدمه یا نه؟
دقیقاً. طبق آمار و منابع ما، بازار موزیک وکالوید تو سال 2025 ارزشی معادل 680 میلیون دلار داشته.
وای، چه رقم همه عظیمی.
آره، ولی نکته اینجاست که 75% این بازار تا الان محدود به ژاپن بوده. حالا آژانس امور فرهنگی ژاپن از طریق یه استراتژی به اسم کول جاپن قصد داره این فرهنگ رو با قدرت به غرب صادر کنه.
آها، و اینجا گرایمز با اون پایگاه طرفداریش وارد میشه.
دقیقاً. برای نسل جدید، یعنی همین نوجوانایی که تو تیک تاک و ساند کلاود بزرگ شدن، این موضوع که پشت این صدا یه انسان داره نفس میکشه یا صرفاً یه الگوریتمه، کاملاً بی اهمیت شده. وقتی گرایمز با اون 42 میلیون فالوورش میاد با میکو همکاری میکنه، در واقع داره به این فرم از هنر تو دنیای غرب مشروعیت هنری میبخشه.
پس مخاطب امروز داره یاد میگیره که چطور با یه هویت کاملا ساختگی و دیجیتال یه ارتباط عاطفی واقعی برقرار کنه.
دقیقاً. این آلبوم میتونه لحظه پذیرش جریان اصلی فرهنگ وکالویی تو غرب باشه.
پس ما داریم از مرزی عبور میکنیم که تو اون اصالت یه اثر دیگه هیچ ربطی به بیولوژی و گوشت و خون خالقش نداره.
کاملا درسته.
اما یه لحظه صبر کن. اگه دنیای ما پر بشه از این آواتارای مجازی و بازیهای کاملا دیجیتال و هوش مصنوعی های مستقل، اینا اصلا چطور با هم تعامل میکنن؟ منظورم اینه که یه هوش مصنوعی نمیتونه شال و کلاه کنه، بره بانک فرم پر کنه، کارت اعتباری بگیره و بیاد هزینه سرویساش رو پرداخت کنه.
آره، این همون حلقه مفقوده اقتصاد جدیده که ما بهش میگیم زیرساخت نامرئی.
زیرساخت نامرئی. خب این قضیه ما رو میبره به خبر بعدی. شبکه بلاکچینی مونبیم اعلام کرده که تو تاریخ 31 جولای 2026 به طور کامل از اکوسیستم پولکادات جدا میشه و میخواد به شبکه بیس که متعلق به صرافی کوین بیس هست مهاجرت کنه.
و جالب اینجاست که بلافاصله بعد از این خبر قیمت توکن اونا 31% جهش کرد.
خب راستش من وقتی این خبر رو میخوندم با خودم گفتم خب که چی؟ شبکه های کریپتویی که همیشه در حال جابجا شدن و آپدیت هستن. برای شما که شنونده ما هستید و شاید زیاد درگیر این اصطلاحات پیچیده رمزارزا نباشید، فقط کافیه بدونید که بیس یه شبکه لایه 2 برای اتریومه.
آها.
اما سوال من از تو اینه، چرا این مهاجرت به بحث امروز ما درباره هوش مصنوعی و آواتارها ربط پیدا میکنه؟ اصلا این لایه 2 چه مشکل بزرگی رو حل میکنه که اینقدر مهمه؟
ببین، اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، بیا اتریوم یا همون شبکه اصلی رو مثل یه اتوبان بسیار شلوغ تو مرکز شهر در نظر بگیریم. همه میخوان از این اتوبان استفاده کنن، بنابراین عوارض ورود بهش به شدت بالاست.
آره، من شنیدم گاهی برای یه تراکنش ساده تو اتریوم باید ده‌ها دلار کارمزد بدی.
دقیقاً. حالا شبکه لایه 2 مثل همین بیس شبیه به یه قطار سریوسر اختصاصیه که موازی با این اتوبان کشیده شده. صدها مسافر سوار این قطار میشن، همه با هم به مقصد میرسن و اون هزینه بلیت سنگین بین همه اونا تقسیم میشه.
آها، پس در نتیجه هم سرعت خیلی بالا میره و هم هزینه تراکنش میرسه به کسری از 1 سنت.
کاملا درسته.
بسیار خوب. پس ما الان یه قطار خیلی سریع و فوق‌العاده ارزان داریم. اما مسافران این قطار دقیقاً چه کسانی هستن؟ چرا مونبیم فکر میکنه این تغییر مسیر انقدر حیاتی و سرنوشت تازه؟
نکته کلیدی همینه. مسافران این قطار عوامل هوش مصنوعی، همون AI ایجنت ها هستن. ببین، مونبیم دیگه نمیخواد فقط یه پلتفرم بلاکچینی ساده باشه. هدف اونا تبدیل شدن به یه مرکز ارتباطی و تسویه حساب برای ماشین هاست.
یعنی ماشین‌ها با هم معامله کنن؟
دقیقاً. فرض کن شما یه هوش مصنوعی دستیار داری که وظیفش پیدا کردن ارزون‌ترین بلیت هواپیما برای شماست. این دستیار برای اینکه بهترین قیمت رو پیدا کنه، باید با ده‌ها هوش مصنوعی دیگه که متعلق به شرکت‌های هواپیمایی هستن مذاکره کنه. و تو این مسیر شاید لازم باشه بابت دریافت یه داده خاص مثلا فقط یک صدم سنت بهشون پول بده. ماشین ها به کارت بانکی دسترسی ندارن، پس مجبورن از رمزارزها برای این خریدهای خرد استفاده کنن.
و تو شبکه قبلیمون بیم، یعنی پولکادات، این کار کند بود؟
آره، پولکادات برای هر تراکنش 6 ثانیه زمان نیاز داشت. 6 ثانیه برای من و شما کمه، ولی برای یک کامپیوتر معادل یک قرنه.
وای آره واقعا.
تو شبکه بیس این زمان به 2 ثانیه کاهش پیدا میکنه و کارمزدم که گفتم تقریبا صفره. اقتصاد آینده اقتصادیه که توش ماشین‌ها میلیاردها بار در روز با هم معامله می‌کنن و مونبیم داره زیر ساخت این اقتصاد رو می‌سازه.
خب این تصویر هم به شدت جذابه و هم یه جورای ترسناکه. اما حالا که صحبت از دسترسی به هوش مصنوعی شد، من تو این نشریه یه خبر عجیب دیگه دیدم که از نظر ریاضیاتی و منطقی اصلا با عقل جور در نمیاد.
منظورت اشتراک چت پلیگرنده؟
آره همون. یه پلتفرمی به اسم چت پلیگرند AI اومده یه اشتراک مادام العمر رو با 91% تخفیف میفروشه. یعنی شما فقط با پرداخت 55 دلار و 30 سنت برای همیشه به پیشرفته ترین مدل های زبانی دنیا مثل GPT-4o، Claude 7.4 و Gemini 1.5 دسترسی هایید داشت.
که البته با کد تخفیف جولای سی این قیمت رو میدن.
آره. خب میدونی پردازش این مدل‌ها برای شرکت‌های سازنده‌شون هزینه‌های نجومی و وحشتناکی داره. چطور یه استارتاپ میتونه چیزی که اینقدر گرونه رو به این قیمت ارزان اون هم به صورت مادام العمر بفروشه؟ من حس می‌کنم این شبیه به اون رستوران‌های سلف سرویس و بوفه‌های هر چقدر میتونی بخوره که وقتی یکم زیاد غذا می‌خوری محترمانه از در میندازنت بیرون. چطور ممکنه این واقعی باشه؟
حق داری شک کنی، چون این معادله از نظر ریاضی کاملا غیر ممکن به نظر میرسه. مگه اینکه مکانیزم پنهان و مدل کسب و کارشون رو کالبد شکافی کنیم. این شرکت ها دارن از روشی به اسم آربیتراژ API استفاده میکنن.
آربیتراژ یعنی چی دقیقا؟
ببین، API در واقع یه پل ارتباطیه که به برنامه نویسا اجازه میده از مدل‌های هوش مصنوعی شرکت‌های بزرگ تو نرم‌افزار خودشون استفاده کنن و بابت هر کلمه‌ای که تولید میشه یه پول ناچیزی بپردازن.
یعنی این پلتفرم چت پلی‌گراوند مستقیما با خود شرکت‌های سازنده مثل OpenAI قرارداد رسمی نداره؟
نه، به اون شکلی که شما فکر می‌کنی قرارداد ندارن. برای درک بهتر این موضوع فرض کن یه شرکت میره یه کارت بلیت متروی نامحدود ماهانه می‌خره. بعد میاد با یه ترفندی این کارت بلیت رو برای 1000 نفر کپی میکنه.
عجب.
و به هر کدوم از این 1000 نفر میگه با پرداخت مثلا 50 دلار بیا و تا آخر عمر سوار مترو شو. این روش تا زمانی جواب میده که رئیس مترو متوجه این حجم غیرعادی از سفرها نشه و اون کارت بلیت اصلی رو باطل نکنه.
آها، پس چت پلی‌گراوند هم دقیقاً داره همین کارو میکنه.
دقیقاً. اونا با یه اکانت تجاری یا همون API عمومی حجم عظیمی از پردازش رو می‌خرن و اون رو بین هزاران کاربری که اون 55 دلار رو دادن تقسیم می‌کنن.
پس این کلمه مادام العمر تو تبلیغاتشون صرفاً یه تله بازاریابیه؟
100%. یه هشدار مهم به شنونده‌های ما. کلمات مادام العمر و نامحدود تو این قراردادها همیشه یه ستاره کوچیک کنارشون دارن.
از اون ستاره هایی که تو پاورقی نوشته در صورت تغییر قوانین لغو میشه.
آره، چون کلمه مادام العمر به عمر شما یا حتی عمر اینترنت اشاره نداره. به عمر مدل کسب و کار اون استارتاپ اشاره داره. اگه همین فردا شرکت اوپن ای آی یا گوگل الگوریتم های ضد سوء استفاده خودشون رو آپدیت کنن و اکانت این پلتفرم رو ببندن، اون 55 دلار شما هم دود میشه میره هوا. به محض اینکه شرکت اصلی تصمیم بگیره محدودیت ها اعمال میشه. شما دسترسی مادام العمر نخریدید، بلکه فقط روی طول و عمر یه حفره سیستمی قمار کردید.
خب پس تا اینجای کاغوش امروزمون دیدیم که کالبد فیزیکی سرگرمی ها داره میمیره، آواتارها دارن جای ستاره های پاپ رو میگیرن، ماشین ها دارن زیر ساخت اقتصاد خودشون رو راه میندازن و ما هم دلمون خوشه به این دسترسی‌های نامحدود شکننده.
بله، این تصویر کلی دنیای دیجیتال امروزه.
اما وقتی هوش مصنوعی تا این حد تو زیر ساخت اقتصاد نفوذ میکنه و دسترسی بهش اینقدر ارزون میشه، یه سوال خیلی وحشتناک پیش میاد. اصلا چه کسی داره مغز این ماشینا رو تربیت میکنه؟ چه داده هایی دارن فرهنگ ما رو بازنویسی میکنن؟
اینجاست که میرسیم به بزرگترین جنگ باقی مونده در دنیای تکنولوژی. و خبر بعدی ما دقیقاً تو خط مقدم همین نبرد اتفاق افتاده.
بله، جنگ هالیوود و میدجرنی.
درسته. استارتاپ میدجرنی که همه به خاطر تولید اون تصاویر خیره کننده با هوش مصنوعی میشناسنش، یه درخواست حقوقی بسیار جسورانه به دادگاهی تو کالیفرنیا ارائه کرده. اونا از غول‌های هالیوود یعنی دیزنی، NBC یونیورسال و برادران وارنر خواستن تا اسرار تجاری میلیارد دلاری خودشون رو فاش کنن.
یه لحظه صبر کن. هالیوود که خودش شاکی این پرونده بود. اونا بودن که از میدجرنی شکایت کرده بودن که چرا داری از فریم‌های فیلم‌های دارای کپی‌رایت ما برای آموزش مدل‌هات استفاده می‌کنی؟ حالا چطور یهو جای شاکی و متهم عوض شده؟
این همون استراتژی حقوقیه. شما هم همین کار رو می‌کنید هست. ببین، مدل‌های هوش مصنوعی با چیزی به نام وزن‌های مدل یا همون مدل ویتس کار می‌کنن.
وزن‌های مدل این یعنی چی دقیقاً؟
وقتی یه هوش مصنوعی میلیون‌ها عکس رو می‌بینه و آنالیز می‌کنه، یاد می‌گیره که مثلا یه گربه چه ویژگی‌های ریاضی و بصری داره. این یادگیری‌ها در قالب اعداد بسیار پیچیده‌ای به نام وزن‌ها ذخیره می‌شن. این وزن‌ها در واقع همون دستور پخت سری و جادویی هوش مصنوعی هستن که ارزششون میلیاردها دلاره، همون دیتاست‌ها و وزن‌ها.
آها، و میدجرنی داره میگه هالیوود هم پنهانی داره از همین دستور پخت استفاده میکنه؟
دقیقاً. وکلای میدجرنی دارن میگن استودیوهای هالیوودی سالهاست که تو بخش جلوهای ویژه و استوری بوردینگ دارن از مدل‌های هوش مصنوعی داخلی خودشون استفاده میکنن.
خب ادعای اصلیشون تو دادگاه چیه؟
ادعاشون اینه اگه هالیوود میخواد ثابت کنه استفاده میدجرنی از داده‌های دارای کپی‌رایت غیرقانونیه، اول باید ثابت کنه که خودش تو مدل‌های داخلیش از عکس‌های کپی‌رایت داره دیگران استفاده نکرده. اگه دادگاه هالیوود رو مجبور کنه که نحوه آموزش هوش مصنوعی‌های داخلیش رو فاش کنه، ممکنه مشخص بشه که خود این استودیوها هم بزرگترین ناقضان کپی‌رایت هستن.
وای، این پرونده میتونه کل آینده کپی‌رایت رو تو دنیا تغییر بده.
کاملاً.
اما اگه فکر میکنید دعوا سر کپی رایت و بازنویسی قوانین ترسناکه، اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. بریم سراغ بازنویسی خود تاریخ. تو آخرین خبر امروز گوگل به مناسبت 4 جولای 2026 یعنی 250مین سالگرد استقلال آمریکا یه تبلیغ 65 ثانیه‌ای منتشر کرده که یه جنجال بی سابقه به پا کرده.
آره، اون ویدیوی تبلیغاتی که خیلی سر و صدا کرد. و جزئیات این تبلیغ واقعا هوشمندانه است. جفرسون تو محیط گوگل داکس گیر کرده و از ابزار کمک کنه، تصور کنم جمنای، استفاده میکنه تا نماد ملی آمریکا رو انتخاب کنه.
آره دیدم. هوش مصنوعی اول یه شیر بهش پیشنهاد میده، بعد با هم تبادل نظر میکنن و به عقاب تاس آمریکایی میرسن.
تو پایان ویدیو هم حتی میبینیم که پادشاه جورج سوم درخواست دسترسی به این سند مشترک رو میده و هوش مصنوعی پیشنهاد میکنه که دسترسی او رد بشه.
میدونی برای ما که اینجا نشستیم و داریم این منابع رو کاوش میکنیم، خیلی مهمه که کاملا بی‌طرف بمونیم و فقط راوی اتفاقات باشیم، چون واکنش ها به این تبلیغ به شدت متضاد و دوپاره بود.
دقیقاً، یه عده عاشقش شدن و یه عده متنفر.
آره، یه گروه که عمدتاً فعالان تکنولوژی و بازاریاب‌ها بودن گفتن این ویدیو یه طنز هوشمندانه و یه شاهکاره. اونا معتقدن گوگل تونسته با استفاده از یه موقعیت تاریخی بسیار آشنا نشون بده که چطور ابزارهای دیجیتال میتونن قدرت همکاری تیمی رو بالا ببرن و هوش مصنوعی رو از یه مفهوم ترسناک به یه دستیار بامزه تبدیل کنن.
اما خب در مقابل موج عظیمی از انتقاد هم شکل گرفت. بسیاری از مفسران و گروه‌های محافظه‌کار این تبلیغ رو یه بی‌احترامی مستقیم به تاریخ آمریکا خوندن.
اونا میگن ساده‌سازی تلاش‌های بنیانگذاران آمریکا کار درستی نیست، نه؟
دقیقاً. حرفشون اینه که شما نمیتونی اون تلاش‌های فکری عمیقی که برای نوشتن اعلامیه استقلال صرف شده رو بیای توی چت گروهی با یه ربات خلاصه کنی.
و فارغ از این که حق با کدوم گروهه، یه چیز کاملا روشنه. گوگل تو اقتصاد توجه برنده شد. حتی نقدای منفی هم باعث دیده شدن قابلیت‌های جمینای شد.
از زاویه مارکتینگ که نگاه کنیم، گوگل دقیقاً می‌خواست همین کار رو بکنه. اونا میخوان هوش مصنوعی رو نه به عنوان یه خالق که جای آدم رو میگیره، بلکه به عنوان یه دستیار تو کارهای روزمره و حتی کارهای تاریخی عادی سازی کنن.
خب وقتشه که تمام این نقطه ها رو برای شما که شنونده ما هستید به هم وصل کنیم. ما امروز با مرگ دیسکای فیزیکی سونی شروع کردیم،
بعد تولد ستاره های پاپ مجازی مثل میکو رو دیدیم،
آره، بعدش مهاجرت شبکه های بلاکچین برای خدمت به اقتصاد هوش مصنوعی رو بررسی کردیم و در نهایت رسیدیم به دعوای حقوقی هالیوود و بازنویسی تاریخ با ابزارهای گوگل.
چکیده نهایی تمام این منابع اینه: اینا فقط یه سری پیشرفت تکنولوژی نیستن، این یه دگرگونی بنیادین تو نحوه خلق، توزیع و مصرف فرهنگه. تکنولوژی دیگه فقط یه ابزار تو دست ما نیست، بلکه نیروییه که داره ارزش‌های فرهنگی و اقتصاد ما رو شکل میده.
و این من رو به یه ایده تأمل برانگیز میرسونه که میخوام شما که دارید گوش میدید و باهاش تنها بذارم. اگه بازیای ما فقط لایسنس‌های دیجیتالی هستن که ممکنه هر لحظه پاک بشن، اگه ستارهای موسیقی ما کدای کامپیوتری هستن و اگه حتی اسناد تاریخی ما دارن تو قالب پروژه گروهی هوش مصنوعی بازآفرینی میشن،
سوال مهمی پیش میاد.
آره، 100 سال دیگه مورهان چه چیزی از فرهنگ فیزیکی ما برای لمس کردن و مطالعه پیدا خواهند کرد؟ آیا ما داریم تمدنی رو میسازیم که با خاموش شدن یه سرور کاملاً و برای همیشه محو میشه؟ از اینکه امروز تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. به این سوال فکر کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.